درست بلبلت سیز گلاموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. در اینجا صد در صد ما ببینیم که مصداق دارد، صدق میکند. هر وقت در مثنوی یا جای دیگر نام این مراد رو که میبرد، چنون موج میگیرد و چنون اوج میگیرد که اصل انسان میفهمد این جز یک حرکت شدید در روح امکان پذیر نیست. سخن میگه یک دفعه میره بیاد او میفتد، این نفس جن دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که برای حق صحبت سالها فاش گو رمزی از اون خوشحالها، تا زمین و آسمان خندون شود، عقل و فکر و دیده صد چندون شود. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح اون یاری که اون را یار نیست. خوشترون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، فتنه و آشوب و خونریزی مگو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. یک عشق است، یک محبت است، یک ارادت است که انسان را این قدر میبرد بالا. اینجاست که این مسئله مطرح میشود. آقا بشر باید کوشش بکند یا باید چششی داشته باشد؟ چشش یا کوشش برای بالا رفتن، برای به سوی خدا رفتن، برای ترقی کردن، برای اصلاح نفس کردن، چشش لازم است یا کوشش، کدام یکی؟ جواب این است، هم چشش هم کوشش. اگر خیال بکنید کوشش بدون چشش بدون جذب ازش کاری ساخته است، اشتباه کردی. تا خدا رو دوست نداشته باشی نمیتونی به سوی خدا بالا بری، تا اولیای خدا رو دوست نداشته باشی نمیتونی به اون سو بری بالا. البته چشش تنها کافی نیست، چشش باید باشد، ولی کوشش هم عمل باید باشد. وقتی چشش بود کوشش زیاد می شود. اگر چشش واقعی باشد اون وقت کوشش است که زیاد می شود. تا که از جانب محبوب نباشد چششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نکشد. یکی از بزرگان عصر ما علامه طباطبایی، استاد بزرگوار ما، این مرد یک مرد بسیار جامع همه فضائل است. گفت هذه من علاه احد المعالی و علا هذه فقس ما سواها. یکی از فضیلت های این مرد این است، با اینکه زبان اصلیش زبان فارسی نیست، زبان ترکی است، شعر میگوید به زبان فارسی بسیار عالی، بسیار لطیف، متناسب با همون روح عالی و لطیف انسانی اسلامی عارفانه خود این مرد بزرگ. راجع به قدرت چشش، راجع به همین مسئله که قدرت، قدرت محبت است. تا انسان محبت پیدا نکند، به خدا محبت پیدا نکند، به اولیای خدا محبت پیدا نکند، این راه رو نمیتونه طی بکند. میگوید مهر خوبون دل و دین از همه بی پروا بود. به استقبال حافظ رفته است که میگه هوس باد بهارم به سوی صحرا برد، باد بوی تو بیاورد و قرار از ما برد. ایشان میفرمایند که مهر خوبون دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد اونچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد. کشش از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد. من به سر چشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که در این بزم بگردید و دل شیدا. خوب، پس یک مسئله این است، آقا کشش باید در کار باشد، محبت باید در کار باشد، بدون محبت کاری پیش نمی رود، جاذبه باید در کار باشد، علی باید در کار باشد، با چنون قدرتی و با چنون جاذبه عظیم و جاذبه عجیبی که بعد از 14 قرن هم نفوذ داشته باشد. آقایان، راز سنت بودن زیارت قبور اولیا چیست؟ آیا زیارت کردن قبور ائمه و اولیاء دین کار خوبی است؟ مستحب است؟ بله مستحب است. گاهی اینقدر این مستحب مؤکد می شود که به سرحد وجوب می رسد، واجب می شود قبر حسین ابن علی رو زیارت کرد، قبر علی ابن ابی طالب زیارت کرد. چرا؟ چرا؟ مسئله زیارت دو مسئله است. یه وقت زیارت روی اون فکر است، یه کسی اینجور خیال میکند، یه آدم سرد، یه آدم افسرده، یه آدم بیخبر، میگه آقا اونجا یه آقای دفن است، یه امامی مدفون است، تو اگر بری اونجا قبر او رو لمس بکنی، ببوسی، تمام گناهانت همه ریخته میشود، از زیر بار گناهان راحت میشی، وقتی که راحت شده دیگه کار تموم است. با خود اینجور فکر میکنه، میگه بسیار خوب، نظیر همون داستان اون مار و اون حیوانی که میگن با مار همیشه میجنگید، یه اسمش الان یادم رفته است، این حیوان با مار میجنگید، مار بهش زهر میزد، وقتی که زهر میزد یه علفی بود، میرفت از اون علف چیزی میخورد یا خودش میمالید، بعد اثر این سم مار دفع میشد، دو مرتبه به جنگ مار میامد. یه مردی این حیوان که با مار میجنگید تماشاش میکرد، بعد در میموند که چرا این هر دن میرود سراغ اون علف، خودش به اون علف میمالد یا مقدار میخورد، دو مرتبه میاد به جنگ مار. این رفت علف، علف رو به کلی ریشکن کرد و انداخت دور. این حیوان رفت جنگید، بعد مسموم شد، وقتی آمد علف پیدا نکرد، یه مدت دور خود چرخید مرد. بعضی خیال میکنن راز زیارت اولیا این است، ما چون اولیا هستن زیارت اونها پادزهر است، ما اگر گناه بکنیم، معصیت بکنیم، بعد میریم خودمون رو میمالیم به قبر اونها، تمام گناهانمون میریزد، بعد روز نو، روزی نو، از نو میاییم، ما شروع میکنیم به گناه کردن. دیگه میگیم سایه سر امام رضا از سر ما کوتاه نشود، سایه سر امام حسین کوتاه نشود، سایه سر امیرالمومنین کوتاه نشود. من در تمام ایام سال هر چی میخوام غلطکاری میکنم، هر چی میخوام گناه میکنم، بعد مثل اون حیوان مسموم میروم خودم را به قبر علی میمالم، آثار گناهان محو میشود، از نو میام گناه میکنم. این فکر خودش گناه است. ائمه برای این نیامدن در این دنیا که اینها پادزهر گناهان ما باشند، مجوز گناهان ما باشند، وسیله باشند برای این که ما بیشتر خدا را گناه بکنیم. بگیم اگه امام نبود گناه میکردم کارم سخت بود، حالا که امام هست گناه میکنم دیگه پادزهرشم هست. این فکر فکر اسلام نیست، ضد اسلام است. این فکر قطعا از سوی مسیحیت، از فکر تصدیهی که در مسیحیت هست که میگن عیسی به دار رفت برای این که فدای گناه امت بشود، از اونجا پیدا شده است. این فکر با اسلام هیچ سازگار نیست. اما یه مطلب دیگر هست و اون این است، اسلام برای محبت اولیا ارزش قائل است، محبت اولیا را اسلام وسیله می‌داند برای این که انسان پیش برود، پیش برود یعنی گناه نکند، اطاعتش زیادتر بشود. قرآنی که کتاب توحید است، از زبان ابراهیم نقل میکند که گفت رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. خدایا من اسماعیل فرزندم را اینجا آوردم از چندین سال پیش برای این که اینجا کانون عبادت تو باشد، کانون توحید تو باشد، از اینجا خداپرستی و عبادت به سراسر جهان سرایت کند. خدایا پس دلها را متوجه خاندان من قرار بده. خدای محبت، محبت اینها را در دل مردم ایجاد کن. محبت برای چی؟ ببین خدا آیات را روشن میگه. اول ابراهیم میگه خدایا من این ذریه خودم رو در این سرزمین آوردم، ربنا لیقیم الصلاح، برای این که پرستش تو برقرار بشود، برای این که توحید تو برقرار بشود، برای این که عمل صالح برقرار بشود. بعد میگه خدایا وسیلش هم فراهم کن. وسیله روحیش چی؟ عشق و ارادتی به اینها، علاقه به اینها، که مردم به اینها علاقه داشته باشن، محبت داشته باشن. حدیث است یکی از ائمه فرمود نحن دعوت ابراهیم، اون دعوت مستجاب شده ابراهیم درباره ماست که مردم ما رو دوست دارن. چرا ما رو دوست دارن؟ برای این که خدا رو پرستش کنن. پس این است. پس زیارت کردن قبور اولیا برای چیست؟ برای تجدید خاطره محبت، برای اضافه کردن محبت، برای اینکه بیشتر ما به اونها عشق بورزیم، بیشتر به اونها ارادت بورزیم، بریم اونجا بیشتر بیادشون بیفتیم، بیشتر فضائلشون بشنویم، بیشتر موجبات محبت فراهم بشود. خواهناخواه وقتی که انسان بیاد محبت، بیاد دوست خودش، برامد اونجا خودشو در مقابل قبر او ببیند، حتی آستان او رو ببوسد، نه اینکه سجده کند که جایز نیست یا صورتش حتی بگذارد که اشکال دارد، آستان او رو ببوسد، او رو زیارت کند. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، يا وارث عيسى روح الله، يا وارث محمد رسول الله. بعد يجب أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأقمت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. إن دين در ما زنده می کند، عمل در ما زنده می کند، ایمان در ما زنده می کند، عشق رو در ما زنده می کند. اون وقت وقتی میگه ای محبوب من، ای عزیز من، ای کسی که اگر کسی تو رو دوست داشته باشد خدا رو دوست دارد، من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله، حب خاصان خدا و حب خدا. این برای تجدید محبت است. پس لازم است، ضروری است، اما به شرط این که همینجوری که عرض کردم بدارید کجا میرید؟ بدارید میروید سر قبر کسی که بزرگترین امتیازش این است که بنده خداست، یعنی در تمام عمر خدا را پرستیده است. بزرگترین افتخارش این است که جز برای خدا کاری نکرده است. بزرگترین افتخارش این است که هرگز گرد گناه نچرخیده است. پس میرید سراغ یه همچه آدمی. هر کسی هم کسی رو دوست داشته باشد خاصیت محبت عرض کردیم این هم شکلش قرار دیده. این جمله رو از پیغمبر اکرم حتما شنیدید، من احب حجرم حشره الله مه، هر کسی هر که رو دوست داشته باشد ولو سنگی رو دوست داشته باشد خداوند او را با همون سنگ محشور می کند. در حدیث است مردی از اهل خراسان، ایرانی ها عجیب از قدیم الایام نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر عشق می‌ورزیدن. یه مردی از اهل خراسان آمد مدینه، خانه امام باقر علیه السلام، عده‌ای از اصحاب نشسته بودن، کفشاش دستش بود، پاش نشون داد، دیدن پای این آدم تیکه تیکه شده است، از تفلقتا تیکه تیکه شده است، از بس پیاده روی کرده است. گفت آقا ما جاءنی الا حبکم، من از خراسان تا اینجا پیاده نچشیده است مگر دوستی شما. فرمود ای مرد منم جوابت عرض بکنم، همون جمله پیغمبر فرمود من احب هجرن حشره الله معه، هر کسی ولو سنگی رو دوست داشته باشد خدا او را با اون سنگ محشور می کند. هر کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشد، واقعا عشق بورزد با ماست. اگر کسی عشقش عشق واقعی باشد، اون تمهم پاد زهری رو نکند، امکان ندارد که تخلف کند از اونها. امام صادق این ربایی را یا مال خود ایشان است یا از دیگری حضرت قرائت می کردن. می فرماید که تأثیر اله و انت تظهر حبه هذا العمر في الفعال بديع، ای مرد تو خدا را معصیت میکنی ولی ادعا میکنی که من خدا را دوست دارم. این خیلی عجیب است، باور کردنی نیست. لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر دوستی تو صادق باشد، اگر راست بگی خدا را دوست می‌داری، ممکن است تو خدا را معصیت بکنی. تو اگر راست بگویی علی ابن ابی طالب دوست می‌داری، محال است راه معاویه را پیش بگیری. تو اگر راست بگویی حسین رو دوست می‌داری، محال است بر طریق یزید عمل بکنی. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر کسی محب کسی باشد خواه ناخواه مطیع او خواهد شد، از او تخلف هرگز نخواهد کرد. پس ببینید از اینجا معلوم می شود که مسئله محبت اولیا وسیله است نه هدف. یعنی یه رشته است برای این که ما رو بکشاند به سوی خدا، نه این که یه هدفی است که ما او رو دوست داشته باشیم ولی اون که از خدا دور بشیم. نه، همچه چیزی نیست، همچه چیزی نیست. حالا مقداری روز آخر این جلسه است، یعنی جلسات روز ما دیگه امروز به پایان می رسد. البته جلسات شب تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد. یک قسمتی اشاره بکنم به همین قدرت محبت و نیروی محبت اولیاء دین. ببینید چه کرده است. عرض کردم از جوان شجاع می سازد، از کودن آدم زیرک و حساس می سازد. یک قسمت هایی را عرض می کنم اگر طول نکشد. ابوذر غفاری، آقا این مرد عجیبی است. تاریخچه ابوذر غفاری رو بخوانید، کتاب‌های زیادی من دیدم به نام این مرد هم نوشتن، همون سرگذشت این مرد رو نوشتن، خوندنی است. مرد عجیبی است. رسول اکرم برای این مرد فوق العاده احترام قائل است، مخصوصا راستگویی این مرد، شجاعت این مرد، دلیری این مرد، غیوریش در باب امر به معروف و نهی از منکر، فداکاریش، عشقش، هر چی که شما در نظر بگیرید ابوذر فوق العاده است. جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ تبوک. البته جنگ یعنی لشکرکشی، نه اینکه جنگ اتفاق نیفتاد، یه لشکرکشی. لشکرکشی بود که مدینه به طرف شمال حرکت میکرد، یعنی میامدن به طرف سرحدات روم. جرایانی دارد. خبر دادم به رسول اکرم که اسلام از ناحیه رومی ها تهدید می شود، مخصوصا رسول اکرم می خواست لشکرکشی بکند، به اسلام می خواست خودشو اونجا نشون بدهد که خیال نکنن که می تونن بیان. و این در یک شرایط سختی صورت گرفت. شرایط سخت این بود که تابستان بود، اولا هوا بسیار گرم، بعد هم یک قحطی شدیدی قبلا به مدینه آمده بود. تازه اول این بود که خرماها و میوه‌ها و آذوقه‌ها و اینها میرسید، مردم داشتن از قحطی میامدن به فراخی. هر روز مردم از کوچکترین آسایشی پیدا نکردن. یک وقت فرمان رسول اکرم صادر شد، همه مردم حرکت کنیم، میخوایم بریم به تبوک و هم به جنگ رومی ها، یکی از دو بزرگترین امپراتوری های عالم. منافقین شروع کردن به پاراسیت دادن ولی فایده نکرد. ایمان مردم، عشق مردم، ارادت مردم، نفوذ رسول اکرم مافوق این حرف ها بود. هر چه که منافقین فارزید دادن اثر نبخشید، در همون جمعیت در همون شرایط یک لشکر در حدود ظاهرا 30,000 نفری حرکت کرد.